ساعت 11 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست. شب خوش، من فهیمه خضری‌دری هستم با یک بخش کوتاه خبری. در پی تخریب زیارتگاه صوفیان در طرابلس، وزیر کشور لیبی استعفا کرد. اولین مرحله از اجلاس عدم تعهد در سطح کارشناسان از صبح یک شنبه در تهران آغاز به کار کرد. عربستان سعودی اعلام کرد 8 تن را در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. در پی بالا گرفتن انتقادها از عملکرد ماموران امنیتی، وزیر کشور لیبی روز یکشنبه از مقام خود استعفا کرد. خبرگزاری دولتی لیبی این خبر را تایید کرده اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. شماری از مهاجمانی که اسلامگرایان سنتی توصیف شدند، روزهای جمعه و شنبه دو زیارتگاه صوفیان را در شهرهای زلیتن و طرابلس با بولدوزر تخریب کردند. 16 اجلاس عدم تعهد روز یک شنبه در سطح کارشناسان در سالن همایش‌های تلویزیونی دولتی ایران آغاز به کار کرد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در سخنرانی افتتاحیه از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و خواستار تشکیل شورای دموکراتیک شد. همچنین در حاشیه نشست، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در کنفرانس خبری گفت طرحی برای مقابله با دخالت خارجی در سوریه بین اجلاس ارائه خواهد شد. در عربستان، مقام‌های عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کردند دو گروه تروریستی را کشف و 8 تن از اعضای آنها را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزیر کشور این پادشاهی گفته است دستگیر شدگان 6 یمنی و 2 شهروند عربستانی هستند که در صدد اجرای حملاتی علیه پلیس و شهروندان در ریاض بودند. بنابر همین گزارش، پلیس عربستان موفق شده است مواد شیمیایی انفجاری و موبایل‌هایی که آنها را از راه دور کنترل می‌کرده کشف کند. یکی از گروه‌ها نیز در شهر جده مستقر بودند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، می‌گوید کشورش علیه آنچه او توطئه خارجی خوانده به پیروزی خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد روز یک شنبه در دیدار با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران گفت آنچه اکنون می‌گذرد تنها متوجه سوریه نیست، بلکه کل منطقه را هدف گرفته است. همزمان مخالفان بشار اسد اعلام کردند بیش از 200 جسد در محله داریا در اطراف دمشق کشف شده است که به گفته آنها توسط ماموران حکومتی قتل عام شدند. و خبر دیگر این که ساعتی پس از آنکه گروه حماس اعلام کرد اسماعیل هنیه در اجلاس تهران شرکت نمی کند، مقام های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند اسماعیل هنیه به این اجلاس دعوت نشده است. وبسایت مرکز اطلاع رسانی فلسطینیان روز یکشنبه خبر داد مقام های دولت حماس در غزه پس از چندین ساعت مشورت فشرده تصمیم گرفتند اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس، در اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت نکند. از سوی دیگر، محمد رضا فرغانی، سخنگوی ستاد برگزاری این اجلاس، گفت که دعوتنامه‌ای از طرف ایران یا شخص محمود احمدی نژاد برای اسماعیل هنیه ارسال نشده است. و خبر دیگر این که بر اساس گزارش مقدماتی بررسی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی، عدم رعایت جزئی ترین ضوابط فنی باعث تخریب بخش قابل توجهی از ساختمان‌های شهری و روستایی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیئتی از سوی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی از مؤسسات وزارت علوم ایران در این گزارش گفته است که بیمارستان‌های تازه تأسیس در شهرهای هریس و اهر و ساختمان‌های این دو شهر نیز به همین علت آسیب شدید دیدند و نتوانستند به زلزله زدگان کمک کنند. اجازه بدید که در اینجا بپیوندیم به وحید پوراستاد و برنامه هفتگی انفرادی، مستند انفرادی رو بشنویم. سپاسگزارم از همراهی شما.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. زندانی ماهاست که بین سلول انفرادی و اتاق بازجویی در رفت و آمد است. او را با چشم‌بند برای ساعت‌های طولانی به بازجویی می‌برند و خسته و کوفته به سلول انفرادی برمی‌گردانند. زندانی گوشه سلول می‌نشیند. چهار طرف او را دیوارهای سیمانی و دری آهنی فرا گرفته و نمی‌داند چه سرنوشتی در انتظار اوست و بار دیگر چه زمانی او را به اتاق بازجویی می‌برند. تمام لحظات درون انفرادی برای او سراسر استراب شده. شایسته وطن‌دوست زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان. او تجربه زندان‌های بندر انزلی، رشت، لاهیجان، گوهردشت و اوین را دارد. شایسته وطن‌دوست بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول‌های انفرادی به سر برد.
شما فکر بکنید یه سنگ خیلی محکم، سنگ خارا در جریان مسیر آب قرار بدین که این هر روز این بخواد این فشار بهش بیاد، مطمئنن از اون ایجاد سایدگی میشه. بسته به میزان اون مقاومت خودش داره، مقاومت اون سنگ داره، یا هر چیزی جسم آهن رو شما در نظر بگیرین که با چکش هر روز بهش بزنین، خب این بالاخره هر چقدر محکم باشه تاثیر خودشو میذاره. انسان هم همینجور اون فشارهایی که اینا می آوردن به هر حال تأثیر خودشو میذاره، نمیتونه بدون تأثیر باشه.
فریدون نجفی آریا زندانی سیاسی دیگری است با 10 سال سابقه زندان، از سال 60 تا 70 خورشیدی. او نزدیک به 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزل‌حصار و اوین به سر برده. فریدون نجفی آریا به طور پیوسته بیش از 2.5 سال در انفرادی زندان قزل‌حصار بود.
به لحاظ جسمانی دچار بیماری‌های مثل دیسک و سیاتیک و بیماری‌های عصبی پیچیده‌ای میشن که حتی توان حرکت ندارن و دوستان ما با ویلچر حرکت میکردن برای انفرادی تعدادشون. به لحاظ روحی هم دچار کابوس‌های آدم میشه و به خصوص وقتی ادامه دار میشه که این کابوس‌ها رو اگر نتونه تو ذهنش حلاجی کنه همونا کابوس خیلی ادامه داری میشه که من فکر می‌کنم تا آخر زندگی به این نره، حداقل واسه من که نرفته یه بخش.
برخی از زندانیان سیاسی بر این اعتقادند که انفرادی‌های طولانی مدت علاوه بر تأثیرات جسمی، آثار روحی و روانی متعددی دارد که گاهی اوقات تا پایان عمر یک فرد را رها نمی‌کند. نور ایمان قهاری، دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی‌های روانی و اجتماعی:
بعضی از تأثیرات نابسامانی ذهنی، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، خشم، آرزوی ترس از فضای تنگ و محصور میتونه باشه. در طولانی مدت زندانی میتونه دچار توهم باشه و صدایی رو که وجود نداره بشنوه یا چیزی رو که وجود خارجی نداره ببینه و اختلالات تمرکز و حافظه پیدا کنه و همینطور اختلال در خواب و کابوس. اینها بعضی از تأثیراتیه که فرد میتونه در انفرادی تجربه کنه.
ناصح فریدی، عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد و سابقه چند هفته انفرادی را دارد، از برخی صحنه‌سازی‌های بازجویان به عنوان یکی از فشارهای روانی یاد می‌کند که به اعتقاد او امکان دارد زندانی درون انفرادی بشکند.
تجربه شخص خود بنده اینجوری بود که هرچند که من تا آخرین لحظه که بازجویی هم تمام نشده بود هیچ وقت حاضر نبودم اون کارهایی که اونها میگن تا اعترافات حاضر نبودم این کار رو بکنم، اما شرایط بسیار سختی برای من درست شد. در سلول انفرادی مثلا به من از شرایط خانواده‌ام خبر داشتن، به خصوص مثلا مادرم که در اون مدتی که من بازداشت بودم دچار عملات مغزی خفیف شده بود، اینا خبر داشتن، من میگفتن که مادرت در حال مرگه. این شرایط واقعا من رو آزار میداد. با توجه به ارتباط عاطفی قوی که بین من و مادرم بود، خواستن از این فضا سوء استفاده بکنن و من بعضی وقتا واقعا میبریدم که مثلا چجوری این مسائل رو برای خودم تحمل بکنم، چجوری حلش بکنم که مادرم در حال مرگ به خاطر مسائلی که من درست کردم.
کابوس های شبانه چه زمانی که زندانی درون انفرادی است، و چه زمانی که از انفرادی خارج می شود آنچنان در روح زندانی نفوذ می کند که گاهی تا سالهای سال این کابوس ها از زندانی جدا نمی شود. فریدون نجفی آریا با 3 سال سابقه سلول انفرادی از 10 سال زندان.
طور کلی آدم رو عوض میکنه. هنوز بعد از 20 سال من شاید ماهی یه بار کابوس میبینم که مثلا همون تحت شرط فشارم. یعنی البته من با روانشناسم در این رابطه صحبت کردم تا این مشکلات برطرف شه و یکی از دلایلی هم که من شروع کردم نوشتن داستان پیشنهاد همون روانپزشکا بود که میگفتن این فایلایی که به صورت وحشت دونه دونه تو ذهن نشسته باید باز شه، مرور شه و جایگزین شه. ولی عملاً در زمانی که آدم جوونه این خواب و کابوسا شاید زیاد فشار نره، ولی سن که میره بالاتر احتمال حمله قلبی و مسائل اینجوری داره که عملا باید حتما روانشناس ببینه و الا ولش کنه. آدم خیلی تاثیرات جبران ناپذیری داره دیگه، یکیش همون سکته‌ایه که پیش میاد.
محمد صادقی از فعالان دانشجویی هم که 1 ماه از 2 ماه زندان خود را در انفرادی بوده میگوید بعد از انفرادی احساس میکند که دیگر آرامش سابق را ندارد.
با گذشت حالا چند سال از اون واقعه الان هم که توی شرایط آزادی به سر میبرم دیگه به آرامشی که قبل از بازداشت داشتم بر نگشتم. هرگز خواب راحتی دیگه ندارم. کابوس های مداوم و درگیری های ذهنی و از نظر روحی کاملا آدم به هم میریزه و من فکر میکنم که این کمترین اثر روحی روانیش همین عدم آرامشی که من امروز دارم و هرگز نتونستم به آنچه که در پیش از بازداشت داشتم آرامش در خواب، در فکر، در مطالعه برسم.
برخی از زندانیان سیاسی با آگاهی از تأثیرات روحی و روانی سلول‌های انفرادی تلاش می‌کنند در دورانی که درون انفرادی هستند با فشارهای آن به هر شیوه‌ای مقابله کنند. فرج سرکوهی نویسنده‌ای با 9 ماه سابقه سلول انفرادی در میانه دهه 70 خورشیدی.
انفرادی هم مثل چلاق هست، شما تجربه اگه داشته باشین کمکتون نمیکنه، چون چلاق همیشه دردآوره. حالا چه 100 دفعه بخورین چه 1 دفعه بخورین، اما اینکه انفرادی هر دفعه که آدم انفرادی میکنن همون زجر رو میکشه، هر دفعه که آدمو چلاق بزنن همون زجر رو میکشه. این چیزی نیست که با تمرین بشه مثلا برش مسلط شد. البته من کسان دیدم که در انفرادی دچار روان پریشی جدی شدن. این ادامه همون مکانیزم دفاعی است که مثلا وقتی شما شروع میکنین به داستان نویسی در ذهن و غرق میشین در اون داستان، این خطر رو هم داره که دیگه غرق بشین و ارتباطتون با واقعیت برای همیشه دست بدین. من اینو میدونستم که این خطر برای من هست، من اما این خطر رو ترجیح میدادم بر این که تسلیم بشم یا بر این که کاری رو بکنم با خودم که اونها میخوان، یعنی محاکمه خودم.
دوران انفرادی زندانی از هفته ها گذشته و پس از ماها تنهایی دیگر با پوست و خون او عجین شده. منیره برادران زندانی سیاسی دهه 60 خورشیدی با ماها سابقه سلول انفرادی از 9 سال زندان.
خیلی مواردی میشه که زندانی ها همچنان تنهاییشون رو ادامه میدن، یعنی این انقدر جا میفته، انقدر این درونی میشه در زندانی که تا مدت ها حتی تا همیشه این همچنان حتی تو جمع هم تنها زندگی میکنن. ولی کلا بعد از انفرادی تازه نیستش که برای خیلی ها دیگه توانش ندارن که بتونن تو جمع باشن، جمع رو تحمل کنن.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 که حدود 7 ماه از 5 سال زندان خود را درون تابوت ها بوده، ترس از فراموش شدن را کابوس زندانی درون انفرادی می داند.
اگر شکنجه‌ای در کار نباشه، زدنی در کار نباشه، تجاوزی در کار نباشه، فقط کافی احساس کنی که قراره که مدت طولانی و نامعلومی در سلول انفرادی باشه. فراموش شدن این حراسیه که فرد توی انفرادی ممکنه دوچارش بشه.
زندانی ماهاست که درون انفرادی است و در طول این مدت هرگز خود را در آینه ندیده است. احساس می کند که کم کم چهره خودش را دارد از یاد می برد. در گوشه انفرادی در حالی که به در بسته سلول خیره شده، یک لحظه این فکر از ذهنش می گذرد که آیا در بیرون از زندان خانواده و دوستانش هنوز چهره او را به یاد دارند؟ در بخش بعدی که پایان این مجموعه مستند است، زندانیان از احساس خود پس از خروج از سلول انفرادی میگویند.
هنوزم برای که تعریف میکنم یه جورایی از خود بی خود میشم. خیلی برام شیرینه لحظه ای که از زندان اومدم بیرون، تو خیابون بودم.